خب عزیزان شنونده، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در شب مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. شبی بسیار ارزشمند و شبی ماندگار و خاطر انگیز برای همه مؤمنین و مؤمنات و برای بسیاری از خانواده ها که زندگی خودشون رو، مبنای زندگی خودشون رو مبعث پیامبر اکرم قرار دادن. جا داره تبریک بگیم به همه شما عزیزان شنونده، همه عزیزانی که عاشقانه در این روز و فردا هم که تعطیل هست و روز مبعث هست به دیدن سادات میرید و انشالله که ما رو هم دعا بکنید. برنامه کلاه سایبری تا لحظاتی دیگه از این شبکه رادیویی تقدیم حضور شما هممیهنان ارجمند خواهد شد. امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. لطفاً همراهی بفرمایید.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
سوار اتوبوس میشید، خیلی شلوغه. خانمی کناری سرفه میکنه و تو پیش خودت میگی کاش ماسک زده بودم. یادت میفته که دیروز یه مطلبی خونده بودی درباره شیوع دوباره کرونا. دو سه سال گذشته رو خیلی سریع توی ذهنت مرور میکنی و میرسی به اون روزای خوبی که دخترت با اله دوستش با هم دفتر زده بودن. یادت نمیره که چقدر با امید داشتن کارا رو پیش میبردن که یهو این کرونا لعنتی از راه رسید و هرچی رشته بودن و پنبه کرد و رفت پی کار خودش. با ترمز ناگهانی اتوبوس پرت میشی جلو و سعی میکنی تا حد امکان نیفتی روی خانم جلویی. به زور خودتو نگه میداری و سعی میکنی ببینی کدوم ایستگاهه، نگرانی که نکنه جا بمونی. به خانم پهلویی میگی ببخشید خیلی مونده تا انقلاب؟ خانم سرشو میچرخونه و میگه بله، دو سه تا ایستگاه دیگه مونده. اتوبوس نگه میداره و دو تا پسر بچه 10-11 ساله سوار میشن و شروع میکنن به زدن ساز و خوندن یه ترانه شاد و تو غرق میشی توی روزایی که خیلی زود گذشته. داری توی خاطراتت دنبال روزایی میگردی که گره خوردن به این ترانه که با صدای در اتوبوس که نشونه یه ایستگاه جدیده از روزای دور میپری بیرون و میشنوی که یکی از پسر بچه ها کلاشو گرفته سمت خانم کناری و میگه اگه خوشتون اومد کمک کنیم. پشتتو میکنی و امیدواری سمت تو نیان، چون پول نقد نداری و همیشه اینجور وقتا ناراحت میشی که چرا یه اسکناس پیش خودت نگه نداشتی برای همچین وقتایی. که میشنوی خانومی از اون طرف به پسر بچه میگه عزیزم خیلی خوشم اومد و تو خیلی خوب زدی و داداشتم خیلی خوب بود، ولی من پول نقد ندارم، شرمنده. و داری پیش خودت میگی چه خوب که یکی دیگه هم هست که عین تو باشه، که میشنوی پسر میگه کارت خانم دارم خانوم، کارتتو بده بکشم. تا به خودت بیای میبینی که خانم کارتش رو داده به پسر و منتظره تا رمزش رو اعلام کنه. به هم میریزی و دلت میخواد خیلی سریع خودتو برسونی به خانومه و جوری که پسر چیزی متوجه نشه یه چیز مهمی رو در گوشش بگی که اونقدر اتوبوس شلوغه که عملا نمیرسی و پسر کارت رو میکشه و رمز رو میزنه و پیاده میشه. احساس میکنی سرت گیج میره. هر وقت یاد اون روز میافتی احوالت همینطوری دگرگون میشه.
گوشی تو دستم و ساعت 8:30 عصر داشتم گوشیمو نگاه میکنم، یادم پیامک اومد با اینکه قرضال هستم که گذاشته بودم وام بگیرم. گفتم کسی حتما واریزی انجام داده. داخل پیامکام رفتم دیدم 40,650,000 برداشت شد. بعد من گفتم شاید بانک اشتباه کرده. بعضی موقع میگم بانک مثلا یه اشتباهاتی میشه رو حساب اون. دیدم دومی بلافاصله بعدش 3,000,000 بلافاصله، یعنی اجازه نمیداد. بعد من گفتم وای من کارتمو گم کردم. دویدم از کیفم کارتمو دیدم کارتم دستمه ولی داره حساب من کم میشه. تا نهایت آخرش صفر کرد دیگه، کم کرد. زنگ زدم 110 صدادت گفت بریم پلیس فتا. شبونه اومدم پلیس فتا، تشکیل پرونده دادم. الانم پیگیر کارها هستم. امیدوارم که دیگرانم به قول درس عبرتی بشه، چون الان میگن احتمالاً کارت من جایی که رفتم خرید کردم رمزم رو گفتم، که همه این کار رو داریم میکنیم متاسفانه، و جایی بوده که این آدم کپی کرده، کارت من رو کپی کرده، یعنی کارت دست منه ولی پول از حساب من داشت خارج میشه.
این یک روایت واقعی است. روایت هایی از قربانیان کلاهبرداری های اینترنتی.
کلاه سایبری.
با ترمز اتوبوس و صدای باز شدن در اون متوجه میشی که رسیدید به یه ایستگاه دیگه. نگاه میکنی میبینی هنوز به انقلاب نرسیدی. صدای سرفه خانم کناری باز یادت میندازه که ماسک نزدی و باز تو رو میبره به روزهای دور کرونا، که دختر تو الهه دوستش تازه دفتر رو باز کرده بودن و توی تعطیلی و بی سرانجامی ماهای اول کرونا نمیدونستی باید چی کار کنی. یادت میفته که چطوری با کمک فهیمه خانوم، دختر همسایه بالایی، فهمیدی که توی یکی از بانک ها میتونی سپرده باز کنی تا با وام درصد پایین بتونی بخشی از هزینه های اجاره دفتر و هزینه های دیگر رو بدی تا دوباره چرخ کار بچه ها به چرخه و راه بیافته.
من تو بانک حسابی دارم که باید اونجا پولامو بذارم معدل بشه و به من وام تعلق بگیره. این حسابم رو خیلی باش کار نمی کردم، چون اکثر پولامو میریختم تو این حسابم. بمونه معدلم بره بالا. ماه پیش که رفتم مراجعه کردم به بانک، گفتم 60 تا هم به تعلق میگیره. گفتم نه 60 کار منو راه نمیندازه، بذار تا این ماه بمونه مبلغ بیشتری رو بگیرم. منظورم این بود که این حساب من بود که پیامکی که اومد برای من برداشت از حساب قرضال حسنم بود. تماس گرفتم با 110 پشتیبانی بانک که گفت خانم کارت شما کپی شده و کارت کشیده شده، یعنی اینترنتی شما هک نشد. متاسفانه ما چون صفو نبستیم، الان میگم باید میبستید توی بانک، مثلا 10 تومن میکردید، چون صفو نبستیم میتونسته تا 50 میلیون شاید هم بیشتر خرید کنه، چون هیچ محدودیتی نداشته، رمز رو میدونسته.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
با ترمز دوباره اتوبوس و صدای همهمه خانمایی که میخواستن توی ایستگاه انقلاب پیاده بشن، به خودت میای و متوجه میشی باید پیاده شی. با کله ورم کرده از خاطرات درهم و برهم پیاده میشی. دلت میخواد زمان دکمه عقبگرد داشت و تو میتونستی یه چیزایی رو تغییر بدی. صدای دست فروشه کنار خیابون دوباره تو رو به خودت میاره و در خاطره های قدیمی رو میبندی و یادت میفته که باید در اسرع وقت بری و یه حلقه استیل بخری تا جای حلقه ای رو که به خاطر اجاره دفتر دخترت فروخته بودی رو پر کنی. همچنان صدای ذهنت رهات نمی کنه و فکر می کنی حرفای زیادی هست که باید به همه اونایی که می شناسی و یا حتی نمی شناسی با صدای بلند بگی. فکر می کنی تو مسئولی تا حس بدی رو که خودت تجربه کردی دیگران تجربه نکنن.
امنیت مردم، مال مردم، تو این شرایط اقتصادی که من پول گذاشتم وام بردارم دخترم بره یک کسب و کاری رو ایجاد کنه، کلاهبردار خیلی راحت الان پیگیری کردم، میگه آقا دستگاهی که میتونه ایشون کپی کنه کارت شما رو در دسترسه. ببین بله خیلی راحت با مبلغای کم کارت ها توی مراکز الکترونیکی در دسترسه.
قربانیان روایت می‌کنند. مجرمان سایبری با چه روش‌هایی به هدف می‌رسند؟ واکاوی مستند پرونده‌های جرایم اینترنتی در
کلا سایبری.
شاید از نظر بعضی مبلغ زیادی نباشه ولی واقعا وقتی از کارت آدم پول میره حس خیلی بدیه که دوست ندارم هیچ کی این حس رو تجربه کنه. ولی مراقب باشم، به نظر من رمزشون و کارتشون رو به کسی ندم. میرم بقالی، میرم میوه فروشی، رمز رو لطفاً خودتون بزنید، رمز ندید و اگر هم رمز دادید رمز رو ماهانه تغییر بدید.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
سایبری. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. عرض میکنم خدمتتون، بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی این پلیس فتا. به دیدار هموطنان عزیزم میرسونم. یکی از ترفندهای مجرمان سایبری برای برداشت غیر مجاز از حساب شماها کپی کردن کارت بانکی شما هست که در اصطلاح لاتین به اون اسکمینگ یا اسکن کردن کارت بانکی اطلاق میشه. اسکمینگ هم یک نوع دستگاهی است که حاوی یک نرم افزار و سخت افزار هست و شخص مجرم و هکر با در دست گرفتن کارت شما، کشیدن اون درون اون دستگاه اسکمینگ، خب اطلاعات کارت بانکی شما رو در اون دستگاه ذخیره میکنه و پس از به دست آوردن رمز کارت شما اطلاعات رو بر روی یک قطعه مغناطیسی یا یک کارت دیگری منتقل میکنه و با استفاده از رمزی که خود شما در اختیار اون قرار دادید از شما کلاهبرداری میکنه. حالا شیوه و شکل چه شکلی هست؟ عمدتاً مجرمان سایبری که در حوزه اسکمینگ یا اسکن کارت‌های بانکی کار می‌کنن به این شکل عمل می‌کنن که در قالب فروشندگان سیار و دوره‌گر عمدتاً در محورهای مراسلاتی خارج از شهر یا ورودی شهرها مستقر میشن، بعضی وقت‌ها هم داخل شهرها پرسه می‌زنن، میوه اساسی منزل و یک سری اقلام خوراکی رو عمدتاً پایین‌تر از قیمت بازار به شما عرضه میکنن. وقتی کارت آبربانک رو از شما میگیرن در اون دستگاه پوز یک بار میکشن، از غفلت و سهل‌انگاری شما استفاده میکنن. حدودا 5 ثانیه برای این ترفند مجرمانه کفایت میکنه و کارت شما رو درون اون قطعه مغناطیسی میکشن، اطلاعات کارت بانکیت رو میبرن. متاسفانه فرهنگ بسیار بدی داریم. اول اینکه رمز کارتمون رو معمولاً تغییر نمیدیم و به صورت مدام بس همون رمزی که بر روی کارت در روز اول قرار دادیم استفاده میکنیم. دومی که همیشه رمزمون رو فریاد میزنیم و در اختیار فروشندگان قرار میدیم، این کار غلطی هست. یادتون باشه فرهنگ عمومی، فرهنگ جهانی به این شکل است: هیچ فروشنده‌ای نباید کارت رو از خریدار بخواد یا رمز رو هم از اونها بخواد. کشیدن کارت درون دستگاه پوز و وارد کردن رمز کارت توسط خود شما حق مسلم شماست. به هیچ عنوان نباید کارتتون رو یا رمز کارتتون رو به فروشندگان بدید. اگر خدایی نکرده به هر دلیلی غفلت کردید، سهل‌انگاری کردید، کارت رو در اختیار یک فروشنده قرار دادید که حالا یه مقدار شک دارید به موضوع، بلافاصله با رسیدن به اولین دستگاه ATM کارت رو درون اون دستگاه قرار میدید و رمز کارتتون رو تغییر میدید. با تغییر رمز کارت فرآیند مجرمانه پایان پیدا میکنه و فرد مجرم و کلاهبردار دیگه نمیتونه از حساب شما پول برداشت کنه. یک نکته هم که هموطنان عزیزمون باید آگاهی داشته باشن اینه که حتما از اعداد ترکیبی استفاده کنن. معمولا 4 تا 1، 4 تا 0، 4 تا 2 رمزی است که وقتی کارت شما گم میشه در اختیار افراد، حالا هر کسی بخواد قرار بگیره، میتونن رمز کارت شما رو برداشت کنن. بعضی وقتا ما شاهد این هستیم که افراد رمز کارتشون رو روی کارت درج میکنن، کار بسیار غلطی هست. باز هم نکته دیگه‌ای هم که باید در این حوزه من توصیه کنم، قرار دادن کارت، رمز کارت، شمار حساب در اختیار افراد دیگه یا اجاره دادن جرم هستش و در هنگام کشف جرم اولین شخصی که مورد پیگرد قانونی قرار میگیره شخصی است که کارت خودش رو به سایر افراد اجاره داده. با تشکر.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست. این آسمان سرشار زیباییست. سرشار زیباییست.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیش رفت. پیش رفت.
در دهه‌های قبل با تبلیغ بی‌رویه شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، تعداد قابل توجهی از ایرانیان تمایل به فرزندآوری بیشتر رو از دست دادن و ارزش رو توی داشتن خانواده‌های کوچیک می‌دونن.
میرزازاد هستم، مدیر و مؤسس کودکستان و پیشدبستانی. خیلی از والدین دلشون میخوان که بهره بیشتر از زندگی ببرن و شاید به طور ناخودآگاه آگاه نیستن این که اگر بچه بیشتری داشته باشن، بچه‌ها در کنار همدیگه مهارت ارتباطی بهتری برقرار میکنن، بیشتر یاد میگیرن.
چند تا خواهر داری؟
هیچی.
چند تا برادر داری؟
هیچی.
تو بزرگ بشی اگه داداش و خواهر نداشته باشی، میدونی که نه عمو میشی نه دایی؟
نمیدونستم.
همیشه میگه که یکی از بزرگترین آرزوهام اینه که دوتا خواهر و یه برادر داشته باشم. بعد همیشه اونا رو میبینه تو ذهن خودش، بعد خودش برای اونا اسم انتخاب کرده.
اسم داداش خیالی من حسام. سلام حسام، من الان خارج هستم. تو کجایی؟ آرزو میکنم شاد باشی. دوست دارم حسام.
نه، فقط این داداش.
فقط این داداش خیالی داری؟ اسمش چیه؟
بردیه.
با بردیه چه بازی هایی میکنی؟
مثلا تو بازی
دیگه؟
قایم موشک.
بردیا چی به تو میگه تو خیالت؟
میگه بیا با هم بازی کنیم.
چند تا پسر خاله داری همو؟
پسر خاله ندارم، خواهر برادر ندارم.
چرا؟
مامانم دوست نداره بیاره.
اگر ما پدرها و مادرها به خودخواهی خودمون ادامه بدیم، در آینده یک نسل‌کشی اتفاق میفته و هم خودمون رو تنها میگذاریم هم بچه هامون رو.
دکتر افشار جامعه شناس از پیامدهای منفی تک فرزندی میگه.
چون در خانواده همه چیز متعلق به اونها بوده، حرف حرف اونها بوده، وقتی وارد اجتماع میشن، واحد محیط‌های کاری و بوروکراسی هم میشن، اونا همین دید رو دارن. یعنی همیشه فکر میکنن که همه باید مطابق میل ما رفتار کنن، همه چیز در اختیار ماست، چون خودشون رو محور همه چیز دیدن. مشکل دیگه ای که به وجود میاد، دایره خویشاوندی بسیار محدود شده. خب بچه‌ها تنها چیزی رو که انتخاب میکنن تکنولوژی‌های کوچیکه که خودشون رو با این تکنولوژی‌های کوچیک و خصوصی سرگرم میکنن، که خب مشکلات دیگه‌ای که به دنبال این مسئله پیش میاد میتونه دامن خانواده ها و دامن کودکان رو در خانواده بگیره.
بسیاری از خانواده‌های امروزی با مترادف دونستن مفهوم رفاه با خوشبختی، به بهانه کم کردن از هزینه‌ها و دغدغه‌های زندگی، خودشونو از داشتن فرزندان بیشتر محروم می‌کنن. صحبت‌های دکتر اردبیلی، پزشک و کارشناس مسائل زنان و خانواده رو بشنویم.
به هیچ وجه نادیده نمی‌گیرم مشکلات آوردن فرزندان متعدد رو. هر چیز خوبی ما میخواییم به دست بیاریم در این دنیا قطعا سختی داره. شما اگه بخواید یه مدال ورزشی جهانی به دست بیاریم، قاعدتا ساعتها، محرومیت از تفریحها، اون غذاهایی که اون فرد دوست داره، تمرینات سخت خواهد داشت. کسی که میخواد توی در واقع رتبه‌های دانشگاهی مقامات عالی رو کسب کنه، قطعا مدت ها شب بیداری، مشکلات متعدد رو باید پشت سر بگذاره تا بتونه به اون ثمره شیرینش برسه. فرزندان هم همینطور هستن، قاعدتا دشواری‌ها و سختی‌های خصوصا با تعددشون ممکنه ایجاد بشه برای خانواده، خصوصا برای مادران گرامی. ولیکن در ادامه مسیر شیرینی و گوارایی ایجاد یک خانواده پرشور و گرم و بانشاد در واقع جواب همه اونها رو خواهد داد.
چه چیزهایی است که موجب می شود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه؟ این میل به کم بودن فرزند، این یک عارضه است، ولی انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست می‌داره. چرا ترجیح میدن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح میدن دو فرزند داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز میکنن از فرزندداری؟ اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا، که به اعتقاد بنده اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواهید فکر کنند.
امیدواریم با توصیه ها و تاکیدات مکرر رهبر و با اهتمام بیش از پیش مسئولین در زمینه فرهنگسازی برای فرزندآوری بیشتر، با صدای شیرین بازی های کودکان، سرمایه های آینده کشور در خانه ها و کوی و برزن شهرهای ایران تنین انداز بشه.
فرزند آوری رو امروز اگر تو جنانجی براش فکر نکنیم، 15 سال بگه، 20 سال بگه، دیر خواهد بود.
امروز
باید
پرداخت.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله های افتخار می خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
ما
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیوی تخصصی اقتصاد.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
توی تهران سراح تهران پارس یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالا، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرش همه ی جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
میخوای پولت تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه، عرض یه چشم به هم زدن هر جا که خواستی بره جا بجاشه، جاش امن باشه نشه که ازت جداشه، فقط کاریزما جاشه، صندوق و بورس درآمد ثابت از گزینه هاشه، تموم این گزینه ها میشه تو گوشی جاشه، فقط کاریزما جاشه. خلاصه هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. اتهای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند، با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
خب اینم از سرای ایوانی، بریم ببینیم.
حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واو،
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه، اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی، همه خریدات هم که قصیه، تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد، گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چیابا